بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در رابطه با قاضی تحکیم هست. مسئله اولی که وجود داره اینه که در سقوط ولایت برای قاضی اذن امام علیه السلام شرطه. بعد اینجا میگن که در رابطه با کسی که اهل یک شهری اون رو قاضی قرار دادند، یعنی قاضی تحکیمه، میگن که این ولایتش ثابت نمیشه. این عبارت محقق حلیه. بعد میگن که حالا اگر راضی شدند دوتا خصم، دوتا عرض کنم که دو نفر که شاکی و متهم هستند و با هم دیگه یا مشکلی دارن، به کسی از مردم مراجعه بکنند و تعافون از او ببرن و اون حکم بکنه، این الان حکمش چه صورتی داره؟ حکمش لازم میشه یا نمیشه؟ بعد بحث دیگر اینه که آیا بعد از این که حکم صادر کرد با شرط هست که این دو طرف به این راضی باشن یا شرط نیست؟ این خودش اختلاف وجود داره که در صورتی الزام آور میشه که بعد از صدور حکم اینها به این حکم راضی باشن، ولی در رابطه با قاضی منصوب اصلا چنین چیزی مد نظر نیست. رضایت اونا رو شرط نیست که، چون این رو چرا میگن؟ چون اصل انتخاب اینها، این شخص قاضی تحکیم، به دست این طرفین بوده. بعضی هم میگن که این بعد از این که حکم صادر کرد باید اینها راضی به این باشن. این وقت میگن نه آقا، این حرفا چیه؟ ما مثلا راضی نیستیم به این قضاوت تو کردی، درجه ما اصلا میخوام بریم جای دیگه، ما میخوام بریم پیش قاضی منصوب، درجه این اختلافیه. حالا فعلا این رو بخونیم تا برسیم به یک عبارتی که از اهل سنت هست، این عبارت طولانیه، اون رو بعداً عرض میکنم. خب این عبارت رو بخونیم. و کیف کان فهنا مسائل المسألة الأولى یشترط فی ثبوت الولایة اذن الامام علیه السلام. الاولا یعنی المسألة الاولا. لا خلاف عندنا بل الاجماع بقسميها عليه في انه يشترط في ثبوت الولايه للقضاء وتوابعه اذن الامام عليه السلام او من فوز اليه الامام ذلك لما عرفت من ان منصب الحكومه له. ان الاولى و اون يشترط في ثبوت الولايه و اون اذن الامام، عرض کنم که اینها و این عبارت مال محقق حلیه. بله؟ فوز الیه الامام، از ذالک به بعد مال محقق نجفیه. و الا اذن الامام تا فوز الیه الامام، این عرض کنم که عبارت مال محقق حلیه، تا میرسه به اون و لو استقضا اهل البلد قاضیا لم تثبت ولایته، اون واو او هینئذن نیست، ولی واو و از لو استقضا تا ولایته بازم مال محقق حلیه. مشخص اون مال این آقای مشخص نیست. مشخص کردید؟ خب مسئله اول این است که خلافی نیست نزد ما شیعیان، بلکه اجماع به هر دو قسمش، یعنی اجماع محصل و اجماع منقول، یا اما اجماع محکی بهش میگن، اجماع به هر دو قسمش بر این مطلب هست که شرط میشود در ثبوت ولایت برای قضا و توابع قضا اذن امام علیه السلام. توابع قضا مثل چی؟ مثل اجرای حکم. ببینید الان ما اون قاضی که صدور حکم میکنه و اون کسی که بخش اجراییاته با هم تفاوت داره، درست شو؟ اینطوری این میشه زیر مجموع اون قضا دیگه، توابع قضاست. خب اذن امام علیه السلام شرط است، یا کسی که تفییز کرده است به او امام علیه السلام اون اذن را، ذالک این اذن. یه وقت امام علیه السلام میفرمان که باید از من اذن گرفته بشه، بگن که به جای من از فلانی هم اذن گرفته بشه کافیه. مثلا در بصره، مثلا در کوفه، جای دیگری که من نیستم، شما میتونید از فلانی اذن بگیرید. خب چرا این دلیل این اشتراط چیه؟ که در ثبوت ولایت شرط است اذن امام علیه السلام یا اذن کسی که امام به او تفویض کردن، برای این چیزی که دانستی و شناختی از این که منصب حکومت برای امام علیه السلامه، منصب مال ایشونه، ایشون باید اذن بده یا کسی که ایشون تفویض کرده بود. خب حالا بحث اینجاست که اهل یک شهر اومدن کسی رو، خود مردم کسی رو قاضی قرار بدن، لبستک زو اهل البلد قاضیان، یعنی خود مردم کسی رو قاضی قرار بدن، از طرف امام نصب نشده یا از طرف کسی که تفویض شده به او نصب نشده. و حین اذن فلبستک زو اهل البلد قاضیان لم تثبت ولایته، اگر مردم یک شهری کسی رو قاضی قرار بدن ولایتش ثابت نمی شود اندنا نزد ما شیعه، ولم ینفذ حکمه، حکمش هم نافذ نیست. نه قد ذکر غیر واحد من الاصحاب بل لم یذکر احد فیه خلافا بل ظاهر بعضهم و صریح آخر الاجماع علیه انه لو ترازا لو تراز الخصمان بواحد من الرعیته فترافع الیه فحکمه لزمهما حکمه. بله ذکر کردن عده زیادی از اصحاب و فقهای شیعه، بلکه ذکر نکرده از احدی در اون خلافی رو، بلکه ظاهر بعضی از اصحاب و صریح عده دیگر اجماع بر این مطلب است. این مطلب چیه؟ این که اگر راضی بشوند خصمان طرفان دو طرف دعوا، البته در شرایط داره خصمان الف لام نداره، یعنی الف لام اشتباهه، در شرایط دوباره اون فترافا الی فحکم لازم هما حکمو، این اشتباهه، درستش اینه در شرایط اینه، و ترافا الیه فا نداره، بعد داره فحکم بینهما، این بینهما اینجا نداره، محقق هلی نه محقق نجاتی نیوردن، فحکم بینهما لزمهما الحکم، شرای جلد 4 صفحه 60. خب اون عبارت اونطوره که اگر راضی بشوند طرفین دعوا، دو تا خصم، به یک نفر از رعیت از مردم راضی بشوند و ترافع بکنند نزد او، پس اون کسی که اون قاضی تحکیم حکم کند بین این دو طرف دو تا خصم، حکم لزمهما الحکم، حکم نسبت به اینها الزامی می شود. و این کانه هناکه، این وصلیه است، و این کانه هناکه قاضی منصوب، اگرچه در اونجا یه قاضی منصوبی هم باشه، نه اینکه بگیم قاضی نداریم، بل و این کانه امامون، اگرچه در اونجا این کانه امامون، یعنی و این کانه هناکه امامون، این هناکه در تقدیر بگیرید، در همون جایی که این اومدن قاضی تحکیم انتخاب کردن، اول گفتن که اگرچه در اونجا قاضی منصوب باشن، بلکه بالاتر در اونجا امام علیه السلام باشن که منصب حکومت در اختیارشونه، بل و علا انه لا یشترط رضاهما بعد الحکم منه. این واو بعد از بل مال محقق علی شرایع، این لا یشترط رضاهما بعد الحکم مال شرایع، بقیه مال محقق نجفی. بلکه بنابراین که علاوه بر این که و علانه علاوه بر این که شرط نمی شود رضایت اون دو تا خصم بعد از صدور حکم از طرف اون قاضی تحکیم از اون حکم، این شرط نمی شود. یعنی همین که راضی شدن که این رو عرض کنم که قضاوت بکنه، دیگه شرط نیست که بعد از صدور حکم میگه آقا ما حالا این حکم تو قبول داریم یا نداریم. حالا ببینیم لکن سر روزه اونجا در این باره حرف دیگری میزنن، لکن فر روزه جلد 3 صفحه 71 شهید ثانی، در روزه چی گفتند؟ در روزه است که غیر روزه است، این غیر روزه رو من دیگه دقت نکردم چه کتابایی، البته خب این پایینش مال شیخ رو مال علامه رو آوردم عرض میکنم، لکن فر روزه و غیرها فشترات تراز الخصمین بالحکم بعده قولان، بل في بعض ذي القيود أنه للشيخ في بعض أقواله بل في التحرير ولو تراجع خصمان بواحد من الرئية وترافع إليه فحكما لم يلزمهما الحكم. لكن شهید در روزه دارن در اشتراط راضی بودن دو تا خصم به حکم بعد از صدور حکم بعده یعنی بعد از حکم یا همون بعد از صدور حکم این دو تا قول میگه وجود داره همون که اول عرایض مرس کردن بلکه بعض القیود بلکه در بعض از قیود یعنی چه بعض القیود بعض قیود قاضی تحکیم این قیود یعنی چه یعنی قیود قاضی تحکیم در بعض از قیود قاضی تحکیم است که انهو یعنی اون اشتراط طرف الخصمین بالحکم بعده به کل هم عبارت میخوره بلکه در بعض از قیود قاضی تحکیم است که این اشتراط ترازی برای شیخ است شیخ طوسی در بعض از اقوالش کجا؟ مبسوط جلد 8 صفحه 165 بلکه در تحریر علامه هلی جلد 5 صفحه 113 چی آمده؟ و اگر راضی بشوند دو تا خصم به شخصی از رعیت و از مردم و ترافع بکنن نزد اون شخص فحکمه اون قاضی تحکیم حکم صادر بکنه لم یلزم هم الحکمو اصلا حکم نسبت به اونها الزام آور نیست اصلا بلکه بعض قیوده بلکه در بعض از قیود اون بازم قاضی تحکیم این زمیرش میخوره قیود قاضی تحکیم چی داره؟ داره که و این کانه این وصلیه است و این کانه فیه شرائط الاجتهاد مع ظهور الامام علیه السلام اگرچه در اون قاضی تحکیم شرائط اجتهاد باشه یعنی این قضاوت رو با تقلید اینها از مجتهد اینها یاد نگرفته بلکه خودش مجتهده اگرچه در قاضی تحکیم شرائط اجتهاد باشد با ظهور و حضور امام علیه السلام یعنی باز هم قضاوتش لازم الاجرا نمیشود اینو بنویسید حتماً و الا اینو بعدا متوجه نمیشید که این و این کانه رو برای چی آورده یعنی باز هم قضاوتش لازم الاجرا نمیشود بدون اذن امام علیه السلام تجی اذن میخواد و کیف کان حالا هر طور حساب بکنیم چه فرض بکنیم برای این که قاضی تحکیم حکمش الزام آور برای طرفین میشه یا قائل بشیم که الزام آور نمیشه باید اونها بپذیرن هر طور حساب بکنیم فهذه المسئله یعنی قاضی تحکیم مسئله قاضی تحکیم فهذه المسئله تو کما ذکرها الخاصه تو ذکرها العامه تو ایزن این مسئله قاضی تحکیم رو همونطور که خاصه و شیعه این رو ذکر کردن عامه هم ذکر کردن هیچ دقت کردید که چرا به شیعیان میگن خاصه به اهل سنت میگن عامه دقت کردید اینو سرشیه چرا به شیعیان میگن خاصه چرا به اهل سنت میگن عامه جوابش چیه؟ اگه کسی سوال کرد جوابش اینه بگید که خاصه یعنی این که خلکسی که میخواد وسیع پیغمبر بشه خلیفه و جانشین پیغمبر بشه اینها اشخاص خاصی هستن که از طرف خداوند متعال نصب میشن آمنه چی میگه؟ میگه نه همون اهل حل عقد و نمیدونم اجماع و خود مردم و خود خلیفه قبلی و از این حرفا متوجه همین اشخاص خاصی و به نظر از پیغمبر اومدن اشخاص خاصی قرار دادن ولی اونها قبول ندارن میگن هر کسی که حالا از طرق دیگه لازم نیست که جانشین پیغمبر از کنم که نسب خاص از طرف خداوند متعال شده باشه در همین ما به ما میگن خاصه به اونا میگن عامه خب قال فروزه حالا به ذهن ما خوب دقت بکنید قال فروزه نگید شهید در روزا این قائلش سنیه این روزه یعنی روزت طالبین این اصلا شهید مال شهید ثانی نیست این روزت طالبینه من کتبه هم یعنی از کتب عامه روزت طالبین اون کتاب 20 جلدی نشانی که داده اینه جلد 11 صفحه 121 122 بند در دارالکتب العلمیه چاپ دارالکتب العلمیه بیروت اونو پیدا کردم و 8 جلدیه من اونو مراجعه کردم به این 8 جلدی مراجعه کردم جلد 8 صفحه 105 106. این عبارت که داریم میخونیم تا صفحه بعد تا سطر پنجمش همه حرف اهل سنته، هیچیش مال ما نیست. در نتیجه جای سوال و بحث اینها قیل و قال نداره. میگم اگه چند صفحه بود من حتما حسبش میکردم، حالا چون چند صفحه نیست دیگه میخونیم این رو. حالا این نکته‌ای که لابلش داره یه مختصری توضیح داره، مسئله مربوط به دیه عاقل است. خب مستحضر که دیه عاقله در قتل و جرح و اینها در جایی که خطعی باشه، مال عمد و شبه عمد نیست. بعد عاقله به کی میگن؟ عاقله به اون عرض کنم که خیش و همای پدری، از طرف پدری هست، برادران رو شامل میشه، عموها، برادرزادگان و عموزادگان، اینها رو شامل میشه. اینو بهش میگن دیه عاقله که در قتل و جرح خطعی باید اینها پرداخت بکنن. بعد حسنش میدونه چیه؟ حسنش اینه که اینا خب این برای این که آقا ما چرا این ضرر رو بکنیم؟ ما که چیز نکردیم. او بلا تذر و واضرتون وزیر اخرا چی میشه؟ میگن اتفاقا این از مواردی که این آیه تخصیص خورده. بعد حکمتش چیه؟ حکمت هایی میتونه داشته باشه. یه حکمتش میتونه این باشه که اینها حواسشون رو تو تربیت این بچه جمع بکنن، اطرافیانش، اما بگه به من چه، برادرزاده میخواد هر کاری دلش میخواد بکنه، ولی وقتی بدونه منم وای دیهشو بدم، اگه قتل بکنه دیه بدم، جرحی چیزی دیه بدم، حقوقم بیشتر مواظبه حالا برادرزادش میشه، متوجه؟ یا طرف بیشتر مواظبه برادرش میشه، یا خب حالا اون چیز رو ما ضرر بکنیم، متوجه؟ ولی اگه آزاد بشه میگه به گردن خودش باشه، میگه فوقش اینه می آدم بکشه یا جراحتی وارد کنه خودش باید بده دیگه، خیلی اعتنا نمیشه. ولی اگر دیه آنکله که اومده، این توجه اطرافیان رو بیشتر میکنه. خب از همه قبیله باشه مشروعیت نداره، این خلاف شرعه. باید
نه برای هر کسی، مثلا یه کسی اگر مثلا خطایی باشه، اتفاقی باشه، اون آدم ظاهر سلاحی بوده باشه، اتفاقیه
نه آدم خلافکار و بد سابقه نباشه، اونم با تیب خاطر باید بیان بدن دیگه. آره دیگه، خب بگذاریم، حالا کار این نداره. خب گوش کنید، این چی گفته؟ این قائلش کیه؟ قائلش محی الدین نووی دمشقی، که به اشتباه ما میگیم دمشق، دجه دمشق و اینها نیست. این چیه؟ صاحب رضایت طالبین، محی الدین نووی. نووی نه، باید از نون واوه، النووی، محی الدین نووی دمشقی، این مؤلف این کتابه. این در چی گفته؟ عبارتش اینه: الخامسه هل یجوز ایحکم الخصمان رجلا غیر الغازی و هل حکمه بینهما اعتبار قولان. میگه آیا جایز است که حاکم قرار بدهند دو تا خصم مردی را که غیر غازیه، منظور یعنی غیر غازی منصوب، غازی منصوب نیست، یه آدم معمولیه، مثلا یه مقدار حالا خونده و دانشجو، مثلا سال اول دستگاه مثلا حقوقی، میگه آره در این حد من بلدم، این مورد میتونم انجام بدم. اون الخامسه تو بلش کنید، اهمیتی نداره. میگه مثلا کل عبارتش اهمیت نداره، الخامسه تو، این الخامسه تو اهمیت نداره، فوقش به المسئله تو الخامسه دیگه اهمیتی نداره. چی از قرآن گرفته باشه؟ نه چی از قرآن گرفته باشه؟ نه اصلا ربطی به اون نداره، ربطی به اون نداره. و هل حکمه بینهما اعتبارون، میگه دو تا خصم بیان مردی رو انتخاب بکنن غیر قاضی رو، غیر قاضی بحث قاضی تحکیمه، کار به اون نداره. و هل حکمه، آیا برای حکم اون غیر قاضی بین این دو تا خصمان اعتبار هست، ارزش اعتبار داره؟ قولان، میگه دو تا قوله. از هر هما عند الجمهور، نعم، ظاهرترینش نزد جمهور، جمهور بین علمای خود اهل سنت مد نظرشه، اونا میگن بله این اعتبار داره، ارزش داره. خب و خالفهم الامام و الغزالی، ظاهرا اینجا امام مد نظر فخر رازی باشه، غزالی هم که معلومه. فرجح المنعه. پس این دوتا، این امام یعنی امام فخرازی و غزالی منع رو ترجیح دادن، یعنی گفتن اعتبار نداره. خب وقیله القولان فی الاموال، پس یه قول ضعیفی هم داریم، گفته شده که دوتا قول وجود داره در اموال فقط نه غیر اموال. این دوتا قولش که یعنی بگیم اعتبار عدم اعتبار در اموال فقطه. فاما نکاح واللعان والقصاص والقصاص و حد القصد و غیرها فلا یجوز فیها التحکیم قطعا. این داره ادعا میکنه. خب لعان چیه؟ لعان بنویسید فهو یرمی الرجل امرأته بالفجور و ینکر ولدها. این عبارت روایت هست، این دارم عرض میکنم، این از روایت گرفتم. بعد از این فهو یرمی الرجل، یرمی الرجل امرأته بالفجور و ینکر ولدها، هم متهمش میکنه به زنش رو به فسق و فجور، اول منافی افت، و هم انکار میکنه بچهشو، میگه بچه از کسی دیگه حامل شدی، بچه من نیست. اینو بهش میگن لعان، که اون جریان لعان داره و نهو کانه من الکاذبین و فلان و من چیو اون که در لعنه اون جایی. بله؟ اینو من از کدام از قرآن از نکنم که روایت اینو داره. خب ببینید اونجا چی از کنم، اون منافاتی نداره. یه وقت داره میگه آقا تو متهم به اون که میگه فجوره، برای روایت منافات نداره، که روایت میگه این فجور و در کنار این غالبا اینه که چی و هم اون حاملگی هم صورت میگیره دیگه. اون غالب رو نگاه میکنیم، در نتیجه این روایت با آیه منافاتی نداره که مثلا یونکر و ولده ها تو اون نباشه. غالبا بر اون چی مترتب میشه؟ بچه یه چیزی که حامله شده باشه دیگه. خب بله از کنم اما نکاح و لعان و قصاص و حد قصد و غیر اینها، میگه فلا یجوز فیها تحکیم و قطعا. در این چند مورد اخیر میگه تحکیم قطعا جایز نیست، باید قاضی منصوب باشه، قاضی تحکیم به درد نمیخوره. ولی مذهبو ترد القولین فی الجمیع، مذهب چیه؟ این که ما هر دو تا قول در همشون ما ترد بکنیم و بگی، یعنی به این ترد قطع الاکثرون، اکثر علمای اهل سنت به این ترد قطع پیدا کردن. این ولا یجری غلطه، این ولا یجریه، ولا یجری نوشته فی حدود الله، این ولا یجری فی حدود الله علی المذهب، میگه کافی نیست، نه که جاری نیست. این یجری یعنی این تحکیم کافی نیست، اجزا نیست توش، متوجه؟ این ارز کنم که تحکیم مجزی نیست در حدود الله علی المذهب و لیسا به شیء. خب نه اون هنوز نرسیدیم، اجز لیسا لها، چرا مجزی نیست این تحکیم در حدود الله؟ اجز لیسا لها، چون نیست برای اون حدود الله طالبون معین، طلب کننده معینی نیست که، چون حق الناسی که طلب کننده معینی داشته باشه، حق اللهه. برای همین اینجا عرض کنم که ما بگیم که تحکیم در حدود الله مجزی نیست. و فی تهذیب و غیره، این متأسفانه من پیدا نکردم که منظورشون کدوم کتابشونه، من پیدا نکردم. و فی تهذیب و غیره ما یکتزی، این ما یکتزی نیست، ما یکزی. لا اله الا الله، بابا احسن
شیخ
طوسی
رو
تعظیم
اونا
به خودشون نسبت میده. نه شیخ طوسی من خواهد تعظیم طایف تو امامیه چربیه چربیه طایف نگفتی که شیخ الامه که شیخ طوسی
نسبت میدن، ما اختصاصش کردیم به خودمون دیگه، شیخ طوسی به خاطر اینکه از دل اونا بکشیم بیرون.
نه چربیه، نه ببینید این تهذیب برای خود اونا هم برای کتاب اهل سنت، تمام این چیزایی که اینجا دارم میگه همه مال اهل سنت داره میگه. این عرض کنم که مگر اینکه آدم مرا میگه در تهذیب و غیر اون، اونها نمیان معمولا از کتابای ما استفاده بکنن بگن. نه اونجا چیز اونجا چیزی نگفته، تمام دیسکردیش هم نگفته.
شما میگه من متوجه نشدم از کدوم کتاب خوندیه، این احتمال داره
چه احتمال نه خیلی بعیده. خب نه اتفاقا نگاه کنید که شیخ طوسی کتاب نظریات اونها رو کجا میاره؟ تو مبسوط نمیاره معمولا، تو خلاف میاره.
خلاف هم در ادامه
خلاف کجا بوده؟ پس در خلاف موضوع خلاف شیخ طوسی نیست که عزیز من، چه حرفی؟ بگذاریم. خب این با احتمالات اینا به درد ما نمیخوره، باید تصریح بدیم. باید تهذیب و غیر تهذیب، خب ما یختزی ذهاب و بعدین الا ترد الخلاف فیها، اونجا داره چی؟ ما یک زی تجی رفتن بعض از فقها هست به ترد خلاف در اون حدود الله. میگه در اون چیزیست که حکم میکند، ما یک زی چیزی وجود داره که حکم میکنه، این یختزی نیست، یک زیه. اون چیزیست که حکم میکند چی رو؟ رفتن بعض از فقهای عامه را به ترد خلاف در حدود الله، که اینجا هیچ خلافی وجود نداره. خب ولیسه بشیئه، این ضمیر لیسه میخوره به ذهاب، این ذهاب بعض هم الا ترد خلاف فیها، لیسه بشیئه این قابل اعتناع نیست، این چیز به درد بخوری نیست. و قیله و گفته شده القولان فی التحکیم فی حقوق الادمیین، به جای حقوق الناس گفته حقوق الادمیین. خب گفته شده که دو قول است در تحکیم در حقوق الناس، که این قولان چیه؟ این مخصوصان صفت قولانه، این دو تا قول مخصوص هستن، مخصوصان به ما اذا لم یکن فی البلد قاضن، مخصوص هستن به جایی که در شهر اصلا قاضی نباشه، قاضی منصوب نداشته باشیم. فان کان لم یجوز، یعنی اگر در شهر قاضی باشد جایز نیست اون قاضی تحکیم، قاضی تحکیم دیگه جایز نیست. و قیله ای داره اقوال مختلف میده. و قیله هما امکانه، هما این این قولا، این دوتا قول امکانه قاضن، یعنی اگر قاضی در شهر باشه، امکانه قاضن، امکانه قاضن فی البلد، اگر قاضی در شهر باشد، و الا یعنی اگر در بلد قاضی نباشد، اگر در بلد قاضی، این الاها و این چیزا رو ما الان مشخص نکنیم. ببینیم یکی از اشکالات ما در هنگام تحصیلاتمون اینه که یه چیزی که اون وقت متوجه میشیم میگیم خب این راحته، ما بعدن در نظر بگیریم، 5 سال دیگه و 10 سال دیگه در نظر بگیریم که وقتی مراجعه کردیم کاملا متوجه بشیم. متوجه چند کنم؟ اینه که ضرر هم آدم نمی کنه که اینا رو مشخص بکنه، ضمایر رو مشخص بکنه، اسم اشاره رو مشخص بکنه. یه الا یعنی که الا یعنی اگر در بلد قاضی نباشد فیجوز قطعا، اون تحکیم میگه قطعا جایزه، شما میتونید به قاضی تحکیم مراجعه کنید. ولی مذهب و ترد هما فی الحالین، مذهب ترد هر دو قول اخیر است در هر دو حالت. دو حالت چی بود؟ در بلد قاضی باشد یا قاضی نباشد. فاذا جبزنا التحکیم، از این جزه در تحکیم این غلطه، این تحکیم درسته. فاذا جبزنا التحکیم اشترت فی المحکمه صفات القاضی، اگر ما تجویز بکنیم قاضی تحکیم را، شرط شده در قاضی تحکیم همون صفات قاضی منصوب، صفات القاضی یعنی قاضی منصوب. ولا ينفذ حكمه الا على من رضي به حکمه، همون یکی از دو تا از اقوالی که خود شیعیان هم داشتن که رضایت طرفین رو هم میخواد، برخلاف قاضی منصوب که رضایت طرفین شرط نیستش. و نافذ نیست حکم قاضی تحکیم مگر بر کسی که رضی به حکمه، رضی شده باشن به حکمش. حتی لا تضرب، اینجا زده یا زده دیگه، اینجا غلطه، این تضرب غلطه، این درسته، مؤنث درسته. حتی لا تضرب دیت الخطأ علی العاقله اذا لم یرضوا به حکمه ولا یکفی رضا القاتل، تا جایی که قرار داده نشود دیه خطعی بر عاقله، که این رو مفصل خدمت شما توضیح دادم. اگر لم یرضوا به حکمه، هنگامی که اون عاقله راضی نشوند به حکم اون قاضی تحکیم، و کافی نیست رضایت قاتل، رضایت قاتل به چی؟ به حکم اون قاضی تحکیم. اینجا باید خود اون، چون اونا میخوان از جیبشون بدن، بعد قاتلی که قتل خطایی کرده راضی باشه به حکمش که کافی نیست، او عاقله که میخواد متضرر بشه اونم باید به این حکم شکار کنه رضایت بده. فقیله یکفی، بعد از کنیم که یکفی هم که یکی اون رضا القاتل، زمیر هو باید یکفی میخواد به رضا القاتل، و گفته شده اون رضایت قاتل کافیه. ولی عاقله تبع اون له، عاقله تابع اون قاتله، باید از اون تبعیت کنه. اگه اون راضی شد اینا هم راضی بشن، اون راضی نشد اینا هم راضی نشن. و صحیح الاول، صحیح چیه؟ اولیه، یعنی عدم الکفایه. قال السرخسی، یکی دیگر از علمای عامه میگه الخلاف مخصوص به قولنا تجب الدیتو علی الجانی ثم تحملها العاقله، فان قلنا تجب علیها ابتداعا، یجبا نیست، تجبه، تجب علیها ابتداعا لم تزرد علیهم الا برضاهم قطعا و رضا احسن. سرخسی میگه خلاف مخصوص است به قول ما که واجب استیه بر جانی، بر همون قاتل، عرض کنم که ثم تحملها العاقله، سپس عاقله اون دیه را تحمل بکند. یعنی که یعنی ابتداعا به گردن جانیه، جانی اگر نداد، قاتل اگر نداد به گردن اونا باشه. مثلا یه وقت که اصلا نداره بده، نداره بذاره، عمو و برادر داره بده، میگه بیا بده فجی که این دیه ادا بشه. فان قلنا، اگر قائل بشویم که دیه بر عاقله واجب است ابتداعا، چون قبلی برخلاف بود دیگه، ابتداعا نگفت بود، ابتداعا بر جانی، متوجه؟ اگر جانی نداد یا نداشت بده برگردن عاقله باشه. پس اگر قائل بشویم که دیه واجب است بر عاقله ابتداعا، اون دیه قرار داده نمی شود علیهم بر این عاقله الا با رضایت عاقله قطعا، که اون به عاقله رضایت بگه بده به حکم قاضی تحکیم. لحاظا و این قول اخیر که سرخسی گفته چیه؟ خب و هازا احسن، این هازا احسن، ها اگر قائل بشویم، فا این قولنا فلان، این هازا، این قول اخیر پسندیدتر و نیکوتره. دوباره قال سرخسی و انما یشترط رضا المتحاکمین اذا لم یکن احدهما القاضی نفسه، شرط می شود رضایت متحاکمین وقتی که یکی از این دوتا خودش قاضی نباشه، خودش قاضی نباشه. یعنی بیا چیکار میکنه؟ یه نفر با هم دیگه مشکل بده جنم، میگه خب فلانی تو بلدی؟ بیا چیکار میکنه؟ خب تو میدونی چیه؟ بگو ما اینجا چیکار بکنیم؟ تو یه چیکار میکنه؟ تا امکانه، یعنی احد عمل قاضی نفسه، امکانه زمیرش به اینجا میخوره که به همه احد عمل قاضی نفسه میخوره که یکی از این قاضی ها و از کنگی یکی از این دو نفر قاضی بشه. اگر اینطور باشد سهل یشتره تو رضا الاخر، آیا شرط می شود رضایت طرف دیگر دعوا؟ فیه اختلاف نفس، اختلاف نفس و روایت میگه وجود داره، ولی مذهب انه لا یشترد، مذهب اینه که شرط نمیشه. ولی یکن هذا مبنی على جواز الاستخلاف انجاز، خب باید این مبنی باشد بر جواز جایگزین کردن غیر قاضی به جای قاضی. استخلاف یعنی که یعنی جایگزین کردن غیر قاضی به جای قاضی، انجاز اگر جایز باشد. فالمرجوع الی نائب القاضی، پس اون چیزی که کسی که بهش مراجعه می شود نائب قاضی است نه خود قاضی. بزنید اینا نائب القاضی، بعدش بزنید نه خود قاضی. قال دوباره همون سرخسی چی گفته؟ گفته و یشترطو الا عهد الوجهین کون المتحاکمین به حیث یجوز للمحکمه ایحکم لکل واحد منهما، و شرط می شود بر یکی از دو وجه این که متحاکمین طرفین دعوا به گونه باشند که جایز باشد برای قاضی تحکیم این که حکم کند برای یکی از این دو نفر. فانکان عهد چجوری؟ مثلا طرف اونو بگیره، پسرشه، برادرشه، خشخومشه. من هرگز این حرفو نزده، من توبه میکنم که نیازی زده باشم، من که گفتم منظور محکم قاضی منصوبه، جلال قاله اوانم شهود هستن، من که نه هستم صفات قاضی منصوب
قاضی منصوب به قاضی تحکیم.
بله.
که در قاضی من منصوب شرطه در قاضی تحکیم.
ولی من نگفتم منظور از اون محکم یعنی قاضی منصوب شرطه. خب عرض کنم که رسیدیم به این که اصنکان احد هما ابنه او اباه لم یجوز، که خب عبارت از اول دقت کنید، میگه شرط میشود در یکی از دو وجه این که متحاکمین به گونه باشند که جایز باشد برای قاضی تحکیم این که حکم کند برای یکی از دو طرف دعوا. چطور؟ خودش توضیح میده، میگه پس یکی از دو متحاکمین پسر اون محکم باشد قاضی تحکیم باشد یا پدر اون قاضی تحکیم باشد، لم یجوز، این دیگه قضاوت قاضی تحکیم جایز نیست. ولی سلال محکمه الحبس، نکته جدید داره میگه، این که گذشت میگه خب یکی از متحاکمین پسرشه، حالا بدرشه یا حالا و امثال اینها. بعد میخواد بگه که ولی سلال محکمه الحبس، محکم حبس نمیتونه بکنه برخلاف قاضی منصوب که چی؟ میتونه حبس هم بکنه، میتونه اعدام هم بکنه و الاخر. ولی میگه قاضی تحکیم حبس نمیتونه بکنه. یه عرض ما نیستا، در این عبارات اهل سنتی میخونه، بل غایته الاثبات و الحکم. غایت این اون ضمیر غایته به قضای قضاوت قاضی تحکیم میخوره، غایت به نهایت این قضای قاضی تحکیم اثبات حکم است، یعنی یه حکم صادر بکنه دیگه نمیتونه حبس بکنه. ولی میگه وکیل الله یحبسو و هو شاذ. یه قیل یه قول ضعیف هم هست که چی؟ از کنم که میتونه حبس بکنه یا او طرف حبس میشه. دیگه بله حکمش نافذه برای همه حبس کردن. خب و هو شاذ، میگه این قیل چیه؟ این قول شاذه. و هل یلزم حکمه به نفس الحکم که حکم القاضی ام لا یلزم، همه حرفی که قبل از عبارت اهل سنت درباره شی گفتیم که آیا این الزام آور میشه یا نمیشه. و هل یلزم حکمه، البته این عرض کنم که اشتباهه، درستش حکمهما هست، در خود روزت طالبی این ضمیرش تسنیه است، حکمهما داره. و هل یلزم حکمهما به نفس الحکم که حکم القاضی ام لا لا یلزم الا به ترازیه ما بعد الحکم فیه قولان. آیا این حکم این دو نفر متحاکمین این حکمشون الزامی میشه با صرف حکم اون قاضی تحکیم؟ بالای الحکم نیستید حکم قاضی تحکیم به نفس الحکم این قاضی تحکیم که حکم القاضی، یعنی که حکم القاضی منصوب، قاضی این قاضی منظور قاضی منصوبه، یعنی که نه الزام آور برای اون دو نفر نیست مگر با راضی بودن این دو نفر بعد از صدور حکم. همون حرفی که در شیعه هم این اختلاف وجود داشت فیه قولان، در این دو تا قوله که الزام میاره برشون یا نمیاره، یا شرطش اینه که اینها راضی بشه. و یقال بچهان، و گفته میشه دو تا بچه، از هر همان اول، از هرش اوله، اول چی؟ همون الزام، یلزم، اول یعنی همون یلزم حکمه. خب و متى رجع احدهما قبل الحكم امتنع الحكم حتى اذا اقام المدعي شاهدين. در وقت رجوع بکنه، برگشت بکنه یکی از متحاکمین قبل از حکم، بگه آقا من نمیخوام شما برای ما حکم صادر بکنی، بگی بهت گفتی که بیا این کارو بکن، ولی الان میگم نه، یکی از اینا بیاد بگه قبل از صدور حکم بگه که من نمیخوام برای ما حکم صادر بکنی، امتنع الحكم، اینجا دیگه حکم ممنوع میشه از طرفی که من قبل القاضی تحکیم، قاضی تحکیم دیگه نمیتونه حکم صادر بکنه. حتی اذا اقام المدعی شاهدن، حتی در صورتی که مدعی دوتا شاهد هم اقامه کرده باشه. فقال المدعا علی ازل تک لم یکن لهو انجه کن، حتی اینگامی که مدعی دوتا شاهد اقامه کرده باشد، پس مدعا علی بگوید به کی؟ به قاضی تحکیم، بگه که ازل تک من تو رو عزلت کردم، لم یکن له ان یحکم، اون محکم اون قاضی تحکیم حق نداره که حکم صادر بکنه. این است. و قال الاستخری ان احس المدعى علیه بالحکم، اینجا احس غلطه، درست احسنه است، در خود روزه طالبین نبوی احسن داره. ان احسن المدعى علی بالحکم فرجع ففی تمکینه من الرجوع وجهان خرجهما بل مذهب الاول. خب اگر خود مدعا علیه ابتدائی بالحکمه بعد از بالحکمه بزنید ابتدائه، اگر خود مدعا علیه پسندید حکم رو ابتدا، ابتدا حکم قاضی تحکیم رو چکار کرد؟ پسندید. ولی بعد چکار کرد؟ فرجه، برگشت. برگشت ففی تمکینهی، یعنی که یعنی توجه کردن به رجوع او، ای ففی تمکینهی من رجوع وجه، یعنی در توجه کردن به رجوع اون کی؟ همون مدعا علیه. این که تمکین بکنیم دو تا وجه وجود داره. بده خرجه هما، متاسفانه فاعل نامشخصه که این دو تا وجه خارج شده، کی خارج کرده؟ فاعل نامشخصه. حالا مهم نیست. ولی مذهب اول، مذهب چیه؟ استخری داره میگه. میگه مذهب اوله که چکار کنیم؟ تمکین بکنیم. و توجه بکنیم به رجوع مدعا علیه. الی غیر ذلک، عبارت روزت طالبین تموم شد. الی غیر ذلک مما ذکروه فی کتبهم مما هو مبنی علی استحسان او قیاس او مثال مرسله او روایت غیر ثابتت عندنا عن النبی صلی الله علیه و آله من حکم بین اثنین ترازیا به، این فاب غلط نیست، ترازیا به فلم یعدل بینهما فهو ملعون، اون فعله لعنت الله تعالی، اونم غلطه، روایت اون نیست، روایت اینه فلم یعدل بینهما فهو ملعون، این درسته. خب مرحوم محقق نجفی میگن الی غیر این عبارت که از روزت و طالبین ذکر کردیم، از اون چیزی که ذکر کردن عامه، ذکروه و ذکر کردن عامه در کتب خودشون، کتاباشون، از چیزهایی که مبتنی بر استحسان هست و قیاس هست و مصالح مرسله و اینا هست که قبلا خدمت شما عرض کردن و همه اینا نزد ما باطله. فلان و این میگه آره دیگه، آره منصوب باید دیگه، خلیفه دیگه، اونا که امام معصوم که نمیگن که. میگن یا حالا شورا بیاد مثلا ازاره، یا اون اجماع بشه و اهل حل عقد و فلان از این حرفا. خب عرض کنیم که یا روایتی که نزد ما ثابت نیست، یه روایت نبوی که تو منابع شیعه نیست، یعنی اصلا تو منابع شیعه این روایت وجود نداره، کسی که حکم میکند به این دو نفر که اون دو نفر راضی بشوند به اون حکم فلم یعدل، اون طرف حکم عادلانه بین اینها نده، فهو ملعون، این ملعون است. خب این هستی قالت المسالک ولو لم یکن لحکمه، ولو لم یکن لحکمه اعتبار و لزومون لما کان لهذا التهدید معنا ولکان التهذیر علی فعله لا علی عدم العدل ولان التهدید علی عدم العدل یدل علی ان العله عدم عدله ولو لم یکن جائزا کان التهدید بالعامه اولا. الان رسیدیم. خب عبارت مال شهید ثانیه، شما میگه که اگه قاضی تحکیم حکمش اعتبار نداشته باشه، الزام آور نباشه، دیگه این تهدیدی که در این روایت نبوی وجود داره دیگه چه معنا داره؟ که این تحذیر دیگه باید بشه بر خود فعل قاضی تحکیم، نه بر مسئله عدم عدلش. پس چیه؟ پس ما بیان چکار بکنیم؟ بگیم حکم قاضی تحکیم هم الزام آوره، توجه که بعدم محقق نجفی من اشکال میکنم به صاحب شرایع، فعلا عبارت چیه؟ صاحب مسالک، فعلا عبارت شهید ثانی رو بخونیم، مسالک جلد 13 صفحه 332. شهید ثانی گفتن اگر برای حکم قاضی تحکیم، به حکمهی زمیرش به قاضی تحکیم میخوره، اگر برای حکم قاضی تحکیم اعتبار و لزومی نباشه، ارزشی نداشته باشه، لما کانه، برای این تهدیدی که در روایت نبوی وجود داره معنایی نبود دیگه. اینکه اگر بیاد بین دو نفر حکم بکنه و اونا راضی بشده باشن، فلم یعدل بینهما فهو ملعون، این تهدید دیگه معنا نداره. و این اصل به اون قبله، لما کانه لحاظ تهدید معنا ولکان تنظیر، و دیگه چی میشد؟ اگر اون ارزش اعتبار نداشت، تحذیر بر فعل قاضی تحکیم میشد، فعلهی فعل قاضی تحکیم، فعل قاضی تحکیم چیه؟ همون قضاوت دیگه، فعلهی یعنی همون قضاوت. لا علا عدم العدل، این تهدید دیگه روی عدم عدل نمیرد. اینو شایدستانی میگن. و برای اینکه تهدید بر عدم عدل دلالت میکند بر اینکه علت تهدید چیه؟ عدم عدل اون قاضی تحکیمه. و اگر حکم قاضی تحکیم جایز نبود، ببینید ولو لم یکن، این دیگه لولو وصلیه نیستا. و اگر حکم قاضی تحکیم زمیر اون یکن لم یکن میخوره به حکم قاضی تحکیم، اگر حکم قاضی تحکیم جایز نبود تهدید به عام اولا بود. عام چه؟ یعنی عام مسئول قاضی تحکیم و عدم عدل قاضی تحکیم. اینو خوب دقت کنید، دیگه بهتر بود تهدید به عام باشه، تهدید به عام اولا بود، ولی که اینجا در روایت تهدید به عام نشده، فقط تهدید به عدم عدل شده. در نتیجه بیاییم بگیم که خود حکم قاضی تحکیم لزوم داره الزام آوره. درست شد؟ نبوی. بله بله، همین روایت نبوی. این تعبیر غیر ثابت رو محقق نجفی به کار بردن دیگه، و الا این رو شایدستانی بر اساس این حرف زدن. حرف زدن میگه تو منابع شیعه اصلا وجود نداره، هیچ هیچ، حتی یعنی من کتب ضعیف ما، حتی تو دهار ما، حتی تو مصدد کل وسائل ما، به هیچ وجه تو منابع اهل سنت شیعه وجود نداره. خب نشانیش هم که اینجا داده دیگه، مال اهل سنت المغنی جلد 11 صفحه 484 اینجا نشانیشو پایین داده. خب دیگه شهید ثانی اومده حالا روایت بر اساس این هست داده. و فیه یعنی فیه نظر، در این کلام شهید ثانی نظر است که ان الاستدلال حين اذن به نحو قوله تعالی و من لم يحكم بما انزل الله و غيره مما ورد في الكتاب والسنه اولى ولذا استدل على مشروعيته بها في كشف اللسان و بنصوص نائب الغيبه و بما دل على الامر بالمعروف. اشكال میکنه که خب اینجا بهتر بود پس به این آیه شریفه و من لم یحکم به ما انزل الله و آیات ماننده این استدلال کنه، چون یه آیه داره، آیه ارز کنم که آیه 44 سوره مائده داره فاولئک هم الکافرون، 45 داره فاولئک هم الظالمون، 47 داره فاولئک هم الفاسقون. این تعبیر متفاوته، همان چیه؟ در اساس این که حکم به ما انزل الله صادر نکرده. میگه بهتر بود اینجا استدلال بشه به این آیات، به این آیات این میگه اولا بود نسبت به چی؟ اولا نسبت به روایت نبوی، اون من حکم بین اسمه. اگه میخواست تو اون وادی بره بهتر بود که استدلال اینطوری صورت بگیره، به این چند تا آیه و سنت که اینجا داره وسائل از کنم که باب 4 زده، بعد این روایت کجا قبلن آوردیم در صفحه از کنم که 15 و 16 اومدود القضاءات اربعه رجل قضا به جور رجل فلان فلان چارکست که ایچه تاش جهنمی یکیش بهشتیه، اونجا منظور از روایت یکیش اون روایته. خب برای این که لذا، برای این که استدلال به این آیات و به این روایات غیر از اون روایت نبوی اولویت دارد، استدلال کرده است بر مشروعیت فعل قاضی تحکیم، ضمیر مشروعیت به اون فعل قاضی تحکیم و قضای قاضی تحکیم میخوره، به استدلال کرده است بر مشروعیتش به اون آیات روایات، همین و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک چی فاولئک چی، و این روایتی که خدمتون القضاءات بحث کردن استدلال کرده فاضل اصفهانی در کشف اللسان جلد 10 صفحه 6. البته یه اشکالی هم به محقق نجفی اینجا میگیریم، خود کشف اللسان مراجعه کردن، ایشون به این روایت نبوی هم اونجا کشف اللسان استناد کرده. متوجه از کنم ایشون مصره که اون روایت شما ول کنید، ولی کشف اللسان اومده هم این آیات روایت رو گفته هم روایت نبوی رو هم گفته. بله استدلال کردند علاوه بر این آیات و روایات. آره بعد اون دیگه خیلی به نفع نبود دیگه، حالا مثلا بعضی وقتی طرف میان میگه آقا من توجه به این میکنم که این آیات روایات استدلال کرده، خب آقا ما به نجفی اینم بگید که علاوه بر این آیات روایات اون نبوی هم استدلال کرده. خب و به نصوص نائب الغیبه و به ما دل علی الامر بالمعروف، خب میگه استدلال کرده است بر مشروعیتش به این آیات روایات و به نصوص نائب الغیبه، عرض کنم که در جلد 27 و سایر بود صفحه 13 حدیث 5 و عرض کنم که صفحه 136 و بعدش اون اومده. بله فیه شاید سانی. بله بعد استدلال شده به نصوص نائب الغیبه که قبلا اومد و به اون چیزی که دلالت میکنه بر امر معروف و بر امر معروف. بعد اینجا پایین بنویسید من این وسائل رو دیگه نرفتم دنبال کتابای دیگه، دارم وسائل جلد 16 صفحه 117 تا 125 حدیث 125 25 تا روایته، همین شماره 6 که زده الوسائل که زده این چیزی که دلالت میکنه، روایتی که درباره امر معروفه 25 تا در وسائل جلد 16 از صفحه 117 تا 125 آمده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.